بخش 35.
از اوز جابر یک شب برای مهمانی به خانه یکی از خانواده های آشنا دعوت شد که ارتباطی با هنر نداشتند. او در آن زمان در پی نمایش فیلم آخرش با مشکلات مالی روبرو شده بود. در آن مهمانی او با یک جوان موبور با چشمانی رنگی و خوش صحبت آشنا شد که لهجهش نشان می داد سالهای زیادی دور از مصر زندگی کرده است. میزبان او را پسر خاله خودش معرفی کرده بود، یک کارگردان جوان که از ایالات متحده برگشته و نقشه های زیادی برای فیلم جدیدش در ذهن دارد. در آغاز عزوز از مدحت صبری کناره گرفت. او به خوبی این کارگردانان را که از خارج باز می‌گشتند و به دنبال فرصت می‌گشتند می‌شناخت. چند اصطلاح خارجی را تکرار می‌کنند ولی در ذهنشان هیچ چیزی نیست جز افکاری که مثل فشفشه در آسمان منفجر می‌شود. اگر یکی از آنان هم یک کارگردان واقعی باشد، حتما کاری در دست دارد و هزاران جنیه هزینه می‌کند تا تولید کننده‌ای پیدا کند که پشتش محکم باشد. در هر دو صورت عزوز آماده انجام هیچ ریسکی نبود، بلکه اساساً آماده بحث و مناقشه درباره سینما با یک تازه کار، حتی اگر یک نابغه هم باشد، نبود. مسئله عجیب این بود که مدحت صبری هم از عزوز دوری می کرد، بلکه در کنارگیری و دوری زیاده روی می کرد. شب به آرامی سپری می شد. مدحت در نگاه اول از آن نوع مردان به نظر می رسید که به خودشان احترام می گذارند و خیلی به خود اطمینان دارند. پیش از این که شب به پایان برسد، عزوز فکر کرد خوب است به احترام میزبان و نه هیچ دلیل دیگری با این کارگردان تازه وارد کمی از سینما صحبت کند. اما به سرعت شگفت زده شد، گویا او را برق گرفته باشد. هنوز گفتگو آغاز نشده بود که خود را در برابر جوانی دید که تمامی اسرار سینما را می دانست. چیزی که واقعا فکرش را درگیر کرد و این شب نشینی را تا اوایل روز به درازا کشاند. این بود که او دریافت مدحت به دنبال تولید کننده نمی گردد، چرا که او آنقدر سرمایه دارد که برای تولید فیلم هایی که می خواهد کفایت کند. عزوز در دیدار با مدحت فرصتی پیدا کرد که از آسمان برایش رسیده بود. دو ماه می شد که حقوق کارکنان دفترش را نپرداخته بود و مدحت نیز به دنبال دفتر می گشت تا در آنجا به کارهایش رسیدگی کند و اینجا بود که عزوز از این فرصت استفاده کرد و این فرصت را به چنگ آورد و دفتر و تجربه کارمندانش را در اختیار مدحت گذاشت. در ملاقات بعدی که میان آن دو صورت گرفت، این همکاری بالا گرفت. روز بعد در دفتر عزوز که در یک ساختمان در مرکز شهر بود، مدحت به عزوز در قبال استفاده از این دفتر و نام شرکت، صاحب آن و تجربه آن در بازار داخلی درصدی از سود را پیشنهاد داد. میزان سهم پیشنهادی او 50% سود بود. عزوز به دلال گفت:
خودم رو در برابر یک روباه دیدم، نه یه کارگردان.
عزوز راست می گفت. او از کجا می توانست موفقیت فیلمش را تضمین کند؟ او از کجا می توانست فروش و سودان را تضمین کند؟ برای همین هم این سوال را از او پرسید. مدحت صبری با آرامش گفت:
استاد عزوز، فیلمی هم هست که ضرر بده؟
عزوز خواست جواب بدهد، اما مدحت با همان آرامش قبلی گفت:
این فیلم آخری که فروش نرفت ضرر نکردی؟
روشن بود که مدحت آدم ساده‌ای نیست و کاملاً روشن بود که او جریان اقتصادی سینمای مصر را به خوبی می‌شناسد. آن شب قبل از این که مدحت از آنجا برود، قرارداد میان آن دو بسته شد و عزوز چکی را به مبلغ 10,000 جنیه مصری برای آماده کردن امکانات برای فیلم جدید دریافت کرد. دلال به گفته‌های عزوز گوش داد و دریافته بود که معما پیچیده‌تر می‌شود. اما نه به خاطر آن که او به مدحت صبری شک داشت و احتمال می‌داد او از مأموران اطلاعاتی باشد، بلکه به آن خاطر که از همون اولین ملاقات و بحث درباره سناریو دریافت که مدحت کارش را به خوبی می‌شناسد. موضوع فقط همین معمای شگفت‌آور نبود، بلکه او هنوز به این فکر می‌کرد که این چه سکویی است که مصر حاضر است این همه هزینه کند تا آن را نابود کند.
بهت یه چیزی میگم،
ولی به هیچ کی نگو.
این صدای عزوز بود که گویی به پرسش او پاسخ می‌دهد. بدون اینکه چیزی بگوید به سمت او برگشت.
دو سوم بودجه فیلم تامین شده.
تعجبی در چهره دلال پیدا شد. عزوز سرش را تکان داد و گفت:
وانو، از هیچ چی ناراحت نباش. مدحت کارشو خوب بلده.
فیلم برای اکران خارجی فروش رفته و دو سوم بودجه خود را تامین کرده بود. یک سوم باقی مانده نیز چیز مهمی نبود، بلکه در حقیقت سوددهی فیلم حتی اگر ساخت آن موفقیت آمیز نباشد تضمین شده بود. برای همین هم شور و هیجان عزوز زیاد بود. روز به روز و لحظه به لحظه مطمئن می شد که مدحت صبری کارگردان است. او کار را با شایستگی مدیریت می کرد و انگار سالها پشت دوربین تجربه کسب کرده است. با تصویربردار، صحنه پرداز، نور پرداز، گریمور و لباسدار بحث و تبادل نظر می کرد. از موسیقی تصویری به گونه‌ای صحبت می کرد که گویی فیلم را اکنون روی پرده سینما تماشا می کند. اما چگونه؟ اگر او یک کارگردان بود، پس تا آن زمان کجا بوده و از کجا آمده است؟ و اگر کارگردان نبود، پس او کیست؟
اومدی؟ تا حالا کجا بودی؟
صدای مدحت بود که در میان سکوت مطلق جنگل به گوشش رسید. به خودش آمد و به سمت صدا برگشت. مدحت صبری با قد بلند و لبخند اطمینان بخشش دورتر از او ایستاده بود. دلال به میان درختان رفته بود. نور روز به آنجا نمی رسید و فقط پرتوهایی از خورشید از میان شاخه ها و برگه های انبوه درختان به آنجا نفوذ می کرد تا پیرامون او فضای افسانه‌ای بسازد. مدحت چند قدم به سویش آمد.
به چی فکر می کنی؟
به تو.
دلال این را صمیمانه گفت و می دانست که این جمله محکم ترین مردان را نیز به هم می ریزد. اما او تکان نخورد. ایستاد و لبخندی بر روی لبانش موج زد که نشان از خجالتی غیر مصنوعی بود. مدحت دوباره از او پرسید:
برای چی؟
عجیبه که تو کارگردان شدی.
مدحت با شگفتی و هیجان گفت:
میخواستی من چه کاره بشم؟
دلال سراسیمه شد، فهمید اشتباه کرده است و شاید این اشتباهش گران تمام شود. فرید ذهنی قسم خورده بود هیچ یک از عوامل فیلم از موضوع چیزی نمی داند. اما این چه دست پاچگی بود که در تمام بندهایش نفوذ کرده بود. مثل آن بود که دوباره به 15 سالگی بازگشته. چشمان رنگیش به دنیای پیرامونش گرما می بخشید. چند بار می خواست از او درباره رنگ چشمش سوال کند، ولی سکوتش طولانی شد و باید آن را می شکست، وگرنه خودش از هم می پاشید. باید می گریخت. برای همین راه برگشتن را در پیش گرفت و گفت:
راستش کار اصلی ما اینجا.
مدحت جلویش را گرفت و دلال هم ایستاد و چیزی نگفت.
کار اصلی ما چی؟
با چشمهای پر از خواهش به او نگاه کرد و گفت:
راستش من فکر میکنم میتونم از این که هستم خیلی بهتر بازی کنم.
دلال دریافت که ناخواسته این جمله را از اعماق وجودش بر زبان آورد. این جمله معانی بسیاری در خود داشت. احساس می کرد صورتش پر از خون است و از حرارت شعله ور شده. دوان دوان رفت و به مدحت گفت:
دل بیا بریم، صحنه آماده شده.
سرانجام پیام فرناندو بالدیرا به طاهر رسمی رسید. پیام رعب‌انگیز بود، گنجینه‌ای پر از سوالات، ابهامات، احتیاط و حیرت. طاهر عکس دختری را که در رستوران یک هتل نشسته است برداشت و به عزت بلال داد و پرسید:
میدونی این کیه؟
عزت عکس را گرفت و همین که چشمش به عکس افتاد با شگفتی فریاد زد:
این سارا گولدشتاینه.
طاهر از جایش پرید و بی هدف در اتاق راه میرفت و میگفت:
این تو آزورس بود، تو پونتا دلگادا منتظر سکو بود.
کی ازش این عکس را گرفته؟
فرناندو.
عجب روز نحسی.
این منطقی و معمول نبود که یک افسر امنیتی از این گونه تعابیر عامیانه مصری استفاده کند، خصوصا اگر در جایگاه و مسئولیت بلال باشد. اما او با دیدن عکس دریافته بود که مسابقه درباره سکوی کینتنگ وارد مرحله سخت و سنگین خود شده است. سارا گولدشتاین.